بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبهیری، سوم بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد من الان الى قیام یوم الدین. در مورد آیه شریفه ما کن الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون بود. در مورد آیه شریفه خب روایاتی که در ذیلش بود نقل کردیم، من جمله روایاتی بود در تفسیر عیاشی که روایت عبدالعلا رو با یک ذیلی نقل کرده بود. من تو جلسه قبل عرض کردم که اون ذیل باید محرف باشه و بحث نحوه تحریفش رو عرض کردم. مراجعه کردم به چاپ جدید تفسیر عیاشی. خیلی برام جالب بود اینکه در یکی از نسخ خطیش دقیقا یکی از احتمالاتی که ما ذکر میکردیم رو آورده و عجیبه که این مصححین رو تو حاشیه قرار دادن، تو متن قرار ندادن. عبارت این هست تو یکی از نسخش که نسخه متأخری ولی از اون نسخه قدیمی خیلی خوب نوشته شده: اما انکم تأتمون بمن لا یعذر الله جهالت. سلام علیکم از شما. اون احتمالی که ما که احتمالی که در محرف بودن عبارت ذکر میکردیم دقیقا اون احتمال در بعضی از نسخ خطی تفسیر عیاشی وارد شده که از کلم شبیه از عبارتی که در روایت دیگه هم وارد شده بود مشابهش همین مطلب استفاده میشد. این خیلی برای من جالب بود از این جهت که تو نظریه علمی میگن یه نظریه علمی باید توانایی پیشبینی داشته باشه. من حدس میزدم که باید علی‌القاعده مخطوطات تفسیر عیاشی رو مراجعه کنیم، یه همچی احتمالاتی رو توش پیدا بکنیم. اینکه عملا این مطلب بهش رسیدیم خیلی برام جالب بود.
این سعی عبدالرحمن بن حجاج میگید؟
نه، روایت عبدالعلا. روایت عبدالعلایی که در تفسیر عیاشی وارد شده بود در بعضی از مخطوطاتش همون جوری که ما میگفتیم محرفه به همون شکل صحیحی که ما ذکر میکردیم. یکی از ما دو جور میگفتیم، یا انکم یا انتم همسال اینا. این انکم به نحوه انکم وارد شده بود. عرض کنم خدمت شما. خب این یه مطلب. نکته ای دیگه که در ادامه این آیه عرض بکنم اون اینه که در مورد شأن نزول این آیه یه مطلبی توی کتب تفسیری وارد شده که اگر این مطلب درست باشه یه سری از استدلالاتی که ما مطرح میکردیم این استدلالات زیر سوال میره. اون اینی که از قول حسن که حسن بصری هست نقل شده که این آیه از اینجا شرح نزولش این هست که یک سری احکامی در دین اسلام وارد شده، یه ده مسلمون ها قبل از تشریع این احکام از دنیا رفته بودن. مسلمون ها به پیغمبر میگن حالا اون اخوان مسلمان ما که قبل از تشریع این احکام از دنیا رفتن، اونا تکلیفشون چی میشه؟ پیغمبر فرمودن ما کن الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. طبق این معنا اصلا ما کن الله لیضل قوما اشاره به قیامت هست، یعنی اونها در روز قیامت عذاب نمیشن، احکام زلالت و گمراهی برشون بار نمیشه، چون زنده که نیستن که. بحثای زلالت و گمراهی که ما معنا میکردیم که اصلا ما کن الله لیضل یعنی ایجاد زلالت نمی کند. این که افراد گمراه شدن به خاطر اینکه خودشون خواستن گمراه بشن، و الا از جهت خداوند سبحان هیچ کوتاهی در هدایت بندگان نشده. عرض کنم خدمت شما، ولی این طبق این تفسیر شأن نزول دقیقا ناظره به قیامت هست، که در روز قیامت کسی رو که براش بیانی وارد نشده باشه خداوند عقاب نمی کنه، وفادش خب عقاب بلا بیان خواهد بود. ولی عمدش اینه که ما دلیلی نداریم بر صحت این شأن نزول ها، به خصوص در این جایی که اصلا روایات زیاد هست ما مخالف این روایات. ما متعدد این هست که این ناظر به این هست که اش خداوند عرض کنم کسانی که گمراه شدند و امثال اینها، به خاطر اینکه خودشون خواستن گمراه بشن و امثال این. ظاهر بسیاری از این روایت ها این هست که مربوط به کسی که از دنیا رفته و اون صحبت ها و اینا نیست. علی تقدیر ما شأن یه نکته ای رو به طور کلی عرض بکنم. خیلی وقتا اشخاص خیال میکنن حالا شأن نزول که میگیم شأن جزء مسلماته. شأن نزول یعنی چیزی که بعضی ها بعضی از مفسرین به عنوان زمینه نزول آیه نازل شده. خب اون موضوع از خودش گفته دیگه، یه چیزی پرونده و چیه؟ مثل یه خبری هست که خبر مرسل غیر حجت، خبر مرسل غیر حجتی که یک شخص مفسر گفته و هیچ دلیل بر این شأن نزول ها وجود نداره. گاهی اوقات این شأن نزول انقدر تو دهن ها میچرخه جزء مسلمات تلقی میشه. حتی شأن نزول های نمیدونم خیلی روشنی که وجود داره، مثلا تفسیر آیه نبأ که میگن در چیز ولید بود و امثال اینو، رو باید بررسی کرد واقعا آیا جزء مسلمات هست یا جزء مسلمات نیست. خیلی هاش مسلم بودنش معلوم نیست و باید به هر حال با ضوابط خودش اصل صحت و ثبوت شأن نزول ثابت بشه. خب با توجه به مجموع بحثایی که کردیم، ما کار از والی و ولی قومان بعد از هدوم هیچ ربطی به بحث براعت اینها نداره. اما آیه بعدی که اینجا هست، حالا یه چند تا آیه دیگه هست، من اینا رو فقط یکیشون رو مطرح میکنم به دلیل اینکه تو این یکی مرحوم آقای داماد قائل هستند که استدلال به این آیه تمام هست. اون آیه آیه قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا، این سوره انعام آیه 145. مرحوم شیخ میفرماید و منها قوله تعالی مخاطبا لنبی صلی الله علیه و آله و سلم ملقنا ایاه طریق الید رد علی الیهود حیث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء علی، و این آیه شریفه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که استدلال به این آیه به این بیان هست که پیغمبر می‌فرماید که من در اون چیزهایی که به من وحی شده حرمت این چیزهایی که شما قائل به حرمتش هستید رو نیافتم. شما فرمایید درسته که پیغمبر اگر چیزی رو در میان محرمات نبینه دلیل قطعی بر عدم وجود، عدم وجدان پیغمبر دلیل قطعی بر عدم وجود هست، ولی این که تعبیر لاعجدو به کار برده و این دلالت بر این هست که عدم وجدان کفایت میکنه برای اینکه حکم به حرمت رو انسان ابطال کنه. همسالیم. خب عرض کنم این آیه شریفه یک اشکالی مرحوم شیخ به این آیه در ذیل آیه بعدی مطرح میکنه که اینجا که شاید اینجا هم اشاره به اون نکته هم باشه، اون اینه که فوقش این روایت میگه عدم وجدان به وسیله عدم وجدان میشه حکم به حرمت رو ابطال کرد. یعنی در جایی که دلیل نداریم نباید حکم به حرمت بکنیم. حکم به حرمت صحیح نیست، اما حالا اینکه عملا انسان نخوره اون یه بحث دیگه است. اینها تحریم میکردن و میگفتن حرامه. حکم به حرمت نیاز به دلیل داره، بدون عرض کنم خدمت شما دلیل نباید انسان حکم به حرمت بکنه. حالا منافاست این حکم به حرمت، یعنی حکم واقع، این که حرام واقعیه. حتی ممکنه ما بگیم که وجوب احتیاط رو هم بگیم لازمه از باب احتیاط، ولی این که بگیم واقعا حرام است نمیتوانیم بگیم واقعا حرام است. این نهی میکنه که چرا این رو تحریم واقعی کرد نمیکنید. اینجوری مرحوم آقای داماد تو ضمن فرمایشاتشون رو این تکیه میخوان بکنند که این آیه با توجه به قبل و بعدش فقط در مقام بیان این نیست که چرا تحریم میکنید. این که عملا حرام هم باشه و از خوردن خودداری کنن، یعنی اجتناب عملی از شی به اعتبار حرمتش، این رو هم میگه نباید انجام بدید. البته احتیاط سر جای خودش، ولی اینکه عملا شما او رو حرام تلقی کنید و احکام و حرمت رو در مقام عمل بار کنید، این آیه داره مذمت میکنه. اینجوری از قبل و بعد آیه این مطلب استفاده میشه. در مورد این آیه شریفه اولا یه نکته مقدماتی هست، اون اینه که مرحوم شیخ میفرماید که این آیه در مقام رد بر یهوده. من فرصت نکردم کتب تفسیر رو مراجعه کنم ببینم واقعا در کتب تفسیر این آیه رو رد بر یهود گرفتن یا نگرفتن، ولی آیات قبل از این آیه که هست، یعنی اصلا چیزهایی که هست، رد بر یهود نیست، رد بر بت‌پرست هایی هست که بعضی از انعام رو محرم میکردن و این از قبل و بعدش. این که حالا آیا یهودی ها هم چیزی رو حرام میکردن، من چیزی حالا به ملاحظه بفرمایید کتب تفسیر آیا چیزی در این مورد دیده شده یا نه. اونی که در این آیات قبل هست رد به بت پرست هاست و نه به رد بر یهود. یه نکته حالا برای اینکه این مطلب چیز بشه، این آیه یه مجموعه حدود 20 آیه در آیه سوره انعام هست در مورد اینکه نباید یک سری انعام رو تحریم کرد و اینها، که اصلا سوره انعام هم نامش به مناسبت همین ماجراهای تحریمی که در مورد انعام مطرح هست صورت گرفته. از آیه 136 بحثایی که مربوط به این مطلب هست شروع میشه. میگه از زرع و انعام یهودی ها نصیبی برای خدا قرار دادن و نصیبی برای شرکای خدا که بت‌هاشون هست قرار دادن. نصیب خدا رو گفتن دیگه به شرکا نمیرسه، نصیب شرکا به خدا نمیرسه ولی نصیب خدا به شرکا میرسه. گفتن مثلا در موقعی که یک خسارتی به نصیب شرکا بت‌ها وارد بشه، اینا میگفتن خدا بی نیازه، از نصیب خدا به نصیب شرکا قرار میدادن. ولی اگر برعکس بود، نصیب خدا را چیزی تکمیل نمی کردن. و این یه نکته. این آیه از اول تا آخر، از این آیه به بعد دقت بشه، دو نکته کلن استفاده میشه. اون اینه که اینا چیزی رو که واقعا حلال است حرام میکردن، چیزی که حرام است حلال میکردن. اون چیزی که حلال است فکری، چیزی که مربوط به زرع و نخ انعام و امثال اینها هست که اینها حلال بوده، میگفتن حالا که مربوط به بت‌ها شد دیگه این حرام میشه، یه عده خاصی فقط حق دارن از اینها استفاده کنن و اونها، اون عده که بت‌دارها و رؤسای بت‌خانه اونها رو تعیین میکردن. اما یه چیزی که حلال هست، یه چیزی که حرام هست حلال میکردن، اونه که در مقابل این بت‌ها بچه هاشون میکشتن. این رو میگه شما مسیر رو گم کردید. خب تو آیه بعدی اشاره به این هست که این بچه ها، این غیر از بحث چیز هست که زنده به گور کردن دختران، زنده به گور کردن دختران مال دختر هست، این مال پسر دختر هر دوشه، به اونا رب ندشش و اولاد هست، اولاد قدر مسلمترش پسر هست. حالا اینکه ولد در مورد دختر هم اطلاق میشه یا نمیشه، تو ادبیات امروز که اطلاق نمیشه، ولی شاید تو روایات اولاد یه معنی عام، آیات و روایات اون چیز معنی عام داشته باشه. علی تقدیر اولاد فرزندان هست و مثال روشنش پسران هست. خب در آیه بعدی اشاره میکنه که انعام، آیه 138، قالو هذه انعام و حرس، میفرماید که هجرون، یه قسمتی از انعام و زراعت اینا هجر هستند، به اصطلاح ممنوع تصرف هستند، فقط کسانی رو که ما دلمون میخواد حق دارن بخوریم، که اینا چون مربوط بت‌ها هست، یک سری انعام هستن که ظهورش و حق سواری اشخاص ندارن، نمیشه اینها رو سواری داد، و یه سری از اون طرف یه سری انعامی رو حلال میدونن، انعامی که بدون نام خدا بردن قربانی شدن، یعنی یک سری چیزهای حرام میدونن که حلال است، یه چیزی چیزهایی رو حلال میدونن که حرام است، اون چیزی که اسم خدا برش برده نشده. خب بعد ادامه در آیه بعدی این مطلب رو داره که وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصت لذکورنا. تو آیه قبلی نکته ای رو بگم، افتراء علی، تأکید بر این میکنه که این جور چیزها افتراء به خداست، اشخاص حق ندارن از جانب خودشون حلال و حرام کنن، حلال و حرام کردن این افتراء بستن به خداست. بعد میگه قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالفتون لذکورنا و محرمون علا ازواجنا و این یکون میتتن فا اون فی شرکا. بچه هایی که تو شکم مادر هستن، اینا فقط پسرها میتوانند از اینها بخورن، مذکرها، زنها حق خوردن از اونها ندارن، مگر اینکه تو شکم مادر مرده باشه، میته شده باشه، که دیگه اون وقت سرها هم حق خوردن دارن. باز هم مذمت این هست، سیجزی هم وصفه هم، این توصیف کردن ها و تحریم کردن ها رو خداوند جزاش میده، پاداش به اصطلاح عقابی بر این کارها مترتب میکنه. در آیه بعدی قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد زلوا و ما كانوا مهتدين. از یه طرف فرزندانشون از سر نادانی و ناعلمی میکشند، از اون طرف اون چیزی که خداوند به اینها روزی کرده اون رو هم تحریم میکنند. بعد آیه بعدی شروع میکنه به اصطلاح نعمتهای خدایی که در مورد گیاهان و میوه‌جات به اشخاص داده، یعنی در واقع چون اینا دو سری چیز حرام کرده بودن، یه سری مربوط به زرع بود، یه سری مربوط به انعام بود. آیه بعدی نعمت‌های خداوند رو که مرتبط با زرع هست، جنات معروشات، نخل، زرع، زیتون، رمان، امثال اینها رو گوش زد میکنه. آیه بعدی انعامی که خداوند برای انسان‌ها خلق کرده، انعامی که برای مرک رکوب مورد استفاده قرار بگیره و امثال این حمولتن و فرشا. فرش میگن به اصطلاح چیز کوچکه، حموله چیزهای بزرگه، حیواناتی که نه، حیواناتی که به حد بار کشی رسیدن، ولی فرش هنوز حیواناتی هست که در حدی نشدن که بتوانن اونها مورد استفاده قرار بگیره. که این که چون قبلا اونها ظهور اینها رو حرام میکردن، می خداوند اینها رو قرار داده برای اینکه از ظهورش استفاده بشه، این حیوانات کوچک رو هم در واقع مقدمه، شاید این حیوانات کوچک هم مقدمه است برای اینکه بعدن بزرگ شن و مورد استفاده قرار بگیرند و امثال اینا. حالا در ادامه داره کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، از اون چیزایی که خدا به شما قرار داده بخورید و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. آقای داماد رو این تکیه زیاد داره که این آیه فقط ناظر به این نیست که این مجموعه آیات که تحریم لفظی، بلکه همین که در مقام عمل شما احکام و حرمت رو بار کنید، خون مذمتشون میگه جایزه، مجازه، بخورید، چرا در مقام عمل از خود دارید، از خوردن اجتناب میورزید و امثال اینا. البته من یه احتمالی میدم کلوم مرضاک الله فقط مراد اکل اصطلاحی نیست، یعنی استفاده کنید، چون هم بحث انعام و استفاده پشتشون هست، یه معنی عامی هست، یعنی از مرزاکم الله استفاده کنید، هر کدوم استفاده مناسب، هم بخورید چیز کنید، اسمش چیه، به خصوص ادامه و من الانعام حمولتن و فرشا، حس میزنم یه معنی عامی اراده شده، یعنی این تحریم هایی که شما کردید، یه عده‌ای رو حرام کردید، محرمون به اون بحث حرمت ظهورها هم ناظر هست، تحریم زهر هم ناظر باشه. حالا اینش خیلی مهمه در این بحث نیست. ببینید تا اینجا که همه بحث ها در مورد بت پرستی است، هیچ صحبتی از این که بعد از این هم آیات به نظر میرسه فقط چیزهای بت پرستی است. میگه هشت جفت حیوان چهار پایان، هشت چهار چهار پا هست که خداوند اینها رو حلال کرده، میشه نر، میشه ماده، بز نر، بز ماده، گاو نر، گاو ماده، ابل نر، ابل ماده، شتر نر، شتر ماده. این هشت تا حیوانات اینا رو بگید ببینم از اینا کدومشو خدا حلال کرده، کدومشو حرام کرده، یا اون چیزی که در شکمای مؤنث هاش هست اونها رو حرام کرده، چون اونا میگفتن ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا و محرمون الا ازواجنا، میگه اینا چه دلیلی دارید برای اینکه اینها فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين و امثالین. حالا قبل از اینکه ادامه آیات رو عرض بکنم، من آقای داماد میخوان بفرمایید از مجموع این روایات استفاده میشه، از مجموع این آیات، که این آیه میگه که یک شیعی رو که شما شک دارید در حرمتش، این حلاله و میتوانید مورد استفاده قرار بدید. از مجموع فرمایش آقای داماد این مطلب استفاده میشه که این آیه نه تنها مفاد قبح قابل بیان رو داره که بدون بیان عقاب قبیح، بنابراین اگر بخواید تحریم باشه باید بیان بشه، از اون طرف مخالف ادله اخباری هم هست، معارض ادله اخباری هم هست. میگه اصلا خداوند اگر یک چیزی رو تحریم بکنه که نه بیان نسبت به اون تحریم باید وارد کنه، بیان نسبت به لزوم احتیاط کافی نیست. نه اینکه کافی نیست، یعنی این آیه ناظر به اینه که خداوند لزوم احتیاط نکرده، این در واقع نفی لزوم احتیاط میکنه. میگه در مواردی که شما شک دارید، اون موارد میتوانید استفاده کنید و شارع مقدس احتیاطی جعل نکرده همسالی. ولی به نظر میرسه از مجموع این آیات که ملاحظه مراجعه بکنیم، این آیه در مقام این جهت نیست که در موارد شک چه حکمی وار بشه. این آیات این هست که یه همچی چیز اصلا حرام نیست، نه اینکه در مقام، و حالا بعد عرض میکنم کسی که میخواد یک شیء رو حرام بکنه باید دلیل داشته باشه. دلیل این در واقع در مقام بیان این که بدون دلیل نمیتوان یک شیء رو تحریم کرد، تحریم بدون دلیل رو نفی میکنه، در مقام عمل هم تحریم بدون دلیل صحیح نیست. ممکنه این آیه مفادش قبح قابل بیان باشه، یعنی انسان بدون بیان عقاب قبیحه و امثال اینا، من این رو انکار نمی کنم، ولی این که این بخواد ناظر به این جهت باشه که شارع مقدس احتیاط هم جعل نکرده است، اصلا تو فضایی که هست فضای این نیست که حالا انسان شک داره در شک چه باید بکنه. امثال این آقای داماد تصریح میکنه که کنه اینا شک داشتن و با شک احکام تحریم رو بار میکردن، نه اینکه علم به حلیت داشتن با این حال احکام تحریم رو بار میکردن، نه اینا شک داشتن، تردید دارن، التفات داشتن، شک دارن دیگه، یعنی اینا مرددن براشون، ایشون کردن. این آیه میگه که جایی که شما شک دارید نباید تحریم کنید، در حالی که این آیه همش این هست که اینا تحریم میکردن، بعد شک و امثال اینها نیست که اینا بدون دلیل بدون علم بدون برهان چیزی رو که حلاله حرام میکردن. خدا میگه نباید این کار رو بکنید و این چیزا درست نیست که شما بدون دلیل و برهان یک چیز رو تحریم بکنید. برای تحریم دلیل میخواهد، همچنان که برای تحلیل هم دلیل میخواهد. بنابراین
شک در جایی فرض میشه که به این تعبدی داشته باشن.
حالا این نکته ای میخوام این مطلب رو عرض بکنم، اون اینه که در مورد این آیه یکی از مرحوم شیخ اصل تقریب استدلال رو اینجوری ذکر میکنه، میگه قل لا اجد و فی ما اوهی الی، کلمه لا اجدو به کار برده، ولو این که لا اجدو وقتی پیغمبر مطلبی رو پیدا نمی کنه این دلیل قطعی هست برای اینکه این مطلب باطله، و ولی اینکه به جای اینکه بگه اینکه این حرام نیست گفته لا اجدو، این حرام نیست لا اجدو، این معنیش اینه که برای اثبات حرمت می شود به لا اجدو تمسک کرد. یعنی نحوه تعبیر، نحوه تعبیر این هست برای ابطال حکم تحریم لاعجلو کفایت میکنه. بعد خودش بهشون میفرماید میگه فوقش اینه که اشعار داشته باشه، اما این در حد دلالت و امثال اینها نیست. ولی حالا این آیه من تصور میکنم وقتی مخاطبه اولا حالا یهود بود که بازم همین جور بود، ولی وقتی این آیه کسی که در مقام مذمتش هست بت پرست ها هستن، این بت پرست ها مگه به خدا ایمان دارن؟ مگه به وحی ایمان دارن که خداوند بخواد باشون احتجاج جادل هم بلتی احسن بکنن؟ اینا که نیست. پس چیه قل لا اجد فی ما اوحیه الی محرما الا طاعما؟ من برداشتم از این آیه، این حالا میخونم آیه رو، اون اینه که میگه که نسبت به یه سری چیزهایی من دلیل پیدا کردم، نسبت به غیر اینا من دلیل پیدا نکردم. یه سری چیزها برای یهودی‌ها حرامه، اونم دلیل داره. غیر اینها که من دلیل پیدا کردم، اونایی دیگه که شما تحریم کردید دلیلتون کوس، دلیلتون چیه؟ این در مقام بیان اینه که من در یه سری موارد دلیل پیدا نکردم، شما دلیل دارید دلیلتون بیارید. یعنی انسان نم. این ربطی اصلا به اون بحثایی که نکته لاعجدو از این نکته است، تعبیر به لاعجدو، نه به جهت این که نمیخواد جدال به احسن بکنه، مؤدب صحبت بکنه، امثال اینا، اصلا این حرفا نیست. استدلال برهانیه، میگه برای تحریم دلیل میخواد. یه سری چیزها رو من دلیلش پیدا کردم، مانعی نداره، یعنی اونا دلیل داره اشکالی نداره. سایر چیزها رو که شما تحریم کردی دلیلتون کو؟ این بحث این نیست که بخواد بر اونا احتجاج کنه که اینایی که من پیدا کردم شما اگر حرام ندانید، همین که من فیما اجد و الی اینا حرام باشه کافی است برای اینکه بر شما احتجاج کنم. فضا این هست که میگه من نسبت به بعضی چیزها از وحی الهی به من گفته اینا محرمه، من در اینا حرف ندارم، اگه اینا رو محرم بدانید من حرفی ندارم، اعتراض ندارم. ولی غیر اینها هر چیز دیگه ای باشه شما میگید حرامه، دلیلتون کن. من که دلیل پیدا نکردم. من خب اگر من دلیل پیدا کرده بودم نمیتونستم اعتراض کنم. یعنی لاعجدو به از این بابه که اگر پیغمبر دلیلی پیدا میکرد حق اعتراض نداشت. میگه من در این موارد دلیل پیدا نکردم، شما که میگید دلیلتون ها تو برهان کن، دلیلتون بیارید ببینید چی میگید.
پیغمبر هم نفی حکم نمیخواد بکنه.
پیغمبر هم در مقام این هست که دلیل شما کو؟ من در این موارد دلیل پیدا
عدم دلیلش بگی دلیل نداره نیست
نه بحث چیز نیست. عرض کنم خدمت شما، میگه شما من دلیل پیدا نکردم، شما میگید دلیل دارید بیارید. شما که مدعی تحریم، فضا اصلا به اون فضا نیست. یعنی فضایی که ببینید، حالا میخونم، فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم. کسایی که افترا میبندن بدون اینکه علم داشته باشن، برهان داشته باشن، دلیل داشته باشن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. این نکته هم اینجا عرض بکنم، این آیه به نظر میرسه که صرفا نمیخواد یک محاجهی با بت پرستا باشه، به مسلمان ها میخواد احکام تحریم و تحلیل رو یاد بده در ضمن این ریزکاری ها که اگر کسی مستر بود اونم مستر غیر واقعی میتواند بخورد و الا نمیتوند بخورد، او فسخن او هلل غیر الله به اینا که در رد بت پرستا نیست. در واقع میخواد بگه ما تو شریعتمون یه سری محرمات داریم، من توی محرمات حرفی ندارم. اینکه شروع میکنه خصوصیات این رو ذکر کردن برای اینکه اهل شریعت پیغمبر محرمات رو یاد بگیرن، میگه خداوند میفرماید که در شریعت من یه سری چیزای محرمه، اینا رو ذکر میکنه. در شریعت یهود هم یه سری چیزا محرمه، اونا رو هم ذکر میکنه. خب این دوتا رو کار نداریم، ما اینا رو قبول داریم. غیر اینا بگید ببینم دلیلتون با اینا چیه. و علالذین هادو، این کلمه علالذین هادو که مرحوم شیخ از اینجا تصور کرده که اینجا مخاطب یهودی هاست، یهودی ها با صیغه خطاب هم خطاب نشدن، این میخواد بگه که من اینجور میفهمم که آیه شریفه میگه یه سری چیزهای در دین من حرامه، یه سری چیزهایی هم در دین یهود حرامه، اینها رو خب حرمتاش به دلیل ما بحث در موردش نداریم. در مورد غیر این چیزهایی که از جانب خدا تحریمش وارد شده، اگر کسی مدعی هست حرام هست دلیل باید بیاره. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعظم. تازه اینایی هم که تحریم کردیم، ذالک جزایناهم به بقیه هم، اینا از باب مجازات تحریم شدن، ولی ذاتن حرمت اینجور نیست که مفسده ذاتی در اینها مترتب شده باشه. اینا کار خلاف کردن، این کار خلاف جزاش اینه که این چیزها رو که نعمتهای الهی هست ازش استفاده نکنن. و انا لفاظه بود فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَعْثُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. این اشرکو مراد یهود نیست. شرک در آیات قرآن معمولا در مقابل اهل کتاب به کار میره. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. گاهی اوقات شرک به معنی عام در مورد اهل کتاب هم به کار رفته، ولی معمولا شرک علی وجه الاطلاق در مورد اهل کتاب نیست. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء کذالک کذب. بحث‌های اعتقادی هم جبر و اختیار رو مطرح میکنن که اینکه ما حالا کافر شدیم، اینم خدا اگر خدا میخواست که نمیذاش ما کافر بشیم و اینا. کذالک کذب ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. شما بدون برهان همینجوری یه چیزی میپرونید اینو پیروی میکنید، در حالی که حرف باید از برهان باشه، دلیل باشه، حجت باشه. شما حجتی ندارید ای بت پرستا. قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین. اون مطلبی که شما گفتید که اگر خدا میخواست هدایت میکرد درسته مطلبش، ولی این معناش این نیست که خداوند رو شما بتوانید محجوش کنید. اگر خدا میخواست شما رو هدایت میکرد، ولی حالا با وجودی که هدایت نشدید خدا حجت بالغم داره. قل حلم شهدا کم الذین یشهدون ان الله حرم آزا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا ادعوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. بعد آیه قرآن میگه بیایید حالا من محرمات بر شما بشمونم. شما یه چیزی محرم کردید که محرم نیست. شرک محرمه، قتل اولاد محرمه، نمیدونم احسان به والدین لازمه، امثال اینها. شروع میکنن آیه شریفه در مورد تکلیف های عملی که وجود داره.
تو زید آیه رو چی میگید که میفرمایید که اگه آقای داماد گفته بودن که زیدش هم یعنی تحریم عملی در مقام عمل هم منافی هستش با این آیه؟ این رو
این آیه میخواد بگه که شما هر چیز، اولا یه عرض کردم زیل آیه گویا و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، ایشون این رو اینجوری که ما تعبیر میکردیم تعبیر نمیکردم، مختلف فر میکرد. حالا اجازه بدید من این بحث رو چیز بکنم. محصل عرض ما در مورد این آیه این هست، این آیه مفادش این هست که هر کسی میخواد تحریم عملی هم بکند یا تحریم قولی بکند، این باید دلیل و برهان داشته باشه. به نظر میرسه که این آیه مفاد قبح قابل و بیان رو داره بیان میکنه و این مقدار از این آیه استفاده میشه در از مجموع این آیاتی که هست. اون این هست که در واقع تحریم نیاز به بیان داره و برهان داره و استدلال داره، بدون برهان و اینها نمیشه یک شیء تحریم کرد ولو عملا. نمیخوام بگم تحریم غیر عملیه، یعنی این با حق و طاعه و اینها ناسازگار این آیات. یعنی اگر ما اون مسلک رو بپذیریم، اینا نفیه، این استفاده قبه قابل و بیان در ازش میشه از مجموع این آیات. ولی این که بگیم این در مقام این هست که شارع مقدس احتیاط در مقام شک جعل نکرده، اصلا ناظر فرض شک نیست. اون آخه عرض کردم آقای داماد، ایشون میخوان بگن که نه تنها قبه قابل و بیان از این آیه استفاده میشه، بالاتر از این آیه استفاده میشه که شارع در ظرف شک احتیاط جعل نکرده است. شمایی که میخواهید با شک لزوم احتیاط عملی را بکنید، کار بدی میکنید. در حالی که عرض کردم این آیه اصلا ناظر به فرض شک نیست. اگر این آیه ظاهر کل مجموع آیات این هست که انسان برای تحریم قولی یا تحریم عملی در هر دو جهت نیاز به برهان و دلیل داره، اما حالا برهان و دلیل چیست؟ این که ناظر به این نیست. حالا ما در اگر از جای دیگه ای، اگر این آیه در مقام شک ناظر بود، یعنی موضوعش موضوع شک بود، معناش این بود در ظرف شک برهانی خارجاً وجود ندارد، کبرا رو بیان میکرد. ولی اگر ناظر به ظرف شک بود، یعنی این که اون کبرا در اینجا مصداق ندارد. ولی وقتی آیه اصلا ناظر به ظرف شک نیست، یه قانون کلی رو میخواد بیان کنه، اون اینه که هر جایی که شما تحریم قولی یا تحریم فعلی داشتید، نیاز به دلیل و برهان دارید. یعنی قبح قابل، هم قبح قابل بیان، همین که تحریم عملی هم بس قبح، خیلی عقاب خیلی نیست تو این آیه. میگه اگه یک چیزی رو شما میخواید حرام بدانید و احکام و حرمت رو در مقام عمل برش بار کنید، باید دلیل داشته باشید.
چی؟
اونم همینجوره. اگه چیزی میخواید حلال بدونید، هر دو طرف قضیه، هم حلیت و هم حرمت، نیاز به برهان و دلیل داره. بدون برهان و دلیل تحریم و تحلیل نمیتواند انجام بشه. به نظرم این آیه مجموعاً ازش مفاد قبح قابل بیان استفاده میشه، ولی اون معنای گسترده‌ای که، چون آقایون معمولاً قبح قابل بیان رو من شیخ و اینو مسلم میدونن، برای اثبات مفادی دنبال این آیه هستن که با اخباری ها معارضه کنه، با کلام اخباری ها در مقابل اون بیسته. اینکه بیشتر از اون رو میخوان، بیشتر قبه قابل و بیان میخوان از عدل استفاده کنن. ولی ما چون حالا بعد عرض میکنم اصل خود قبه قابل و بیان خیلی روشن نیست، مفاد قبه قابل و بیان هم اگر استفاده کنیم از آیات یا روایات، به نظر میرسه خوب هست. به نظر این مجموع این آیات و این آیات در استفاده این مطلب خوب هست که قبه قابل، ولی اون مطلبی که من وای داماد فرض کرده که این آیه در مقام شک است و میخواد بگه در مقام شک چرا شما در مقام شک نمیخورید، بخورید. اگر این ناظر به ظرف شک بود، مطلبشون درست بود، ولی اگر ناظر به ظرف، ولی این ظاهرا ناظر به ظرف شک نیست. خب این بحث تمامه. آیات روایات دیگه بحثش تمامه. یک دو تا آیه دیگه هم هست که حالا اونا رو اجازه بدید بحثش رو مطرح نکنیم. قل یهلک من هلک عن بینة و یحیی عن حی من حی عن بینة، هم تقریبا شاید بشه از اون هم قبح قابل و بیان رو در آورد و امثال اینها، که چون این که مجرد شک کافی باشه خیلی سخت هست ما شک رو یه بیانه بتوانیم تلقی بکنیم یا قانون نمیدونم حق و طاعه و اینها بیانه تلقی بکنم اینها. اونم شاید شبیه همین مفاد از اون آیه استفاده بشه. یکی مجموعاً از آیات قرآنی مفاد قبه قاب، از این آیات اخیر نه آیات قبلی که اصلا مینا بحث ربطی نداشت، چیز قبه قابل بیان نظر میرسه بشه استفادش کرد. حالا بینیم تو روایات، روایات اولین روایتی که مرحوم شیخ مطرح میکنه حدیث رفعه، ولی حدیث رفع بحثش خیلی طولانیه. من به نظرم رسید که ما حدیث رفع بعد قرار بدیم، از حدیث حجب شروع کنیم. حدیث بعدیش که حدیث حجبه که بحث حدیث رفع باشه بعدن که با تفصیلش باشه. صلی الله علیه و سلم.